بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس فقه بانکداری تاریخ 31 فروردین 1404. خب بحثمون در مورد خدماتی بود که بانکداری اسلامی میتونه در مورد مشتریانش یعنی میتونه ارائه بده توی بازار. چند مورد را ذکر کردیم تا رسیدیم به این بحث قبلیمون قبول سفته بود که خب بحثش گذشت. اینجا بحث وصول سفته هستش. من یک مثالی بزنم، مثلا شخصی به نام علی سفته ای را در وجه آقای به نام حسن صادر میکنه، حسن سفته را برای وصول به بانک میده. خب این که بانک میاد این سفته را برای وصول کردن قبول میکنه، این بحثمون در مورد اینه که آیا این کار جایزه یا جایز نیستش. یعنی سفته در وجه یک شخص دیگری صادر شده، اون شخص میاد چه کار میکنه؟ این سفته را به بانک میده که بانک به جای اینکه خودش مراجعه کنه و سفته را نقد بکنه، بانک این کار را انجام بده. میفرماد که این کار یعنی قبول وصول سفته توسط بانک جایز است، البته به این شرط که منجر به چی نشه، منجر به مثلا فواید ربایی نشه. مثلا حالا حالتی را در نظر بگیرید که این سفته وصولش با تأخیر مواجه میشه. اگه بخوایم مثلا بگیم که چون مثلا این مثلا یک ماه پیش منعوده وصول بشه، حالا وصول میشه، یک ماه تأخیر داره، پس اینقدر سودش هست، این به چی؟ به ربا کشیده میشه. میگه این مشکل از ناحیه رباش را در نظر نگیرید. اگه به این فواید ربوی منجر نشه و صرف وصول سفته باشه، این صرف وصول سفته از لحاظ شرعی مشکلی نداره. و همینطور اخذ کارمزد در مقابل این سفته هم چی هستش؟ مشکلی در مقابل وصول سفته مشکلی نداره. حالا دو حالت داره: وقتی بانک قبول کرد که این سفته را نقد کنه، به صادر کننده سفته مراجعه میکنه، یا اینه هستش که نقدی این پول را دریافت میکنه و به شخص طلبکار میرسونه، یا این هستش که نه، این بانک میاد چه کار میکنه؟ از حساب سپرده صادر کننده چک برداشت میکند و به اون طلبکار که دارنده سفته هستش تحویل میده. این بله به حساب اون میریزه، یعنی از این حساب منتقل میکنه به حساب اون طلبکار. اون وقت میگه که در هر دو حالتش بانک میتونه چه کار بکنه؟ کارمزدی را دریافت بکنه. اون صورت اولش که نقدی باشه، که خب دیگه نقدی پول را تحویل میده، ولی و دیگه بحث فقهی نداره. در صورت دوم که میاد چه کار میکنه؟ از حساب بدهکار و صادر کننده سفته برداشت میکنه، به حساب طلبکار واریز میکنه. اینجا چی هستش؟ این میگه که مفهومش یا توجیه فقهی اگه بخوایم بکنیم، در واقعیت چی هستش؟ در واقعیت حواله طلبکار هستش به بانک، یعنی اون صادر کننده سفته طلبکار خودش را به بانک حواله میده. خب حالا به بانک حواله میده، اینجا چی هستش؟ ما میتونیم دو صورت تصور بکنیم که ایشون میگه که این دو صورت را نباید به یک دید نگاه کرد، یک حکم در موردش داد، بلکه این دو صورت باید از هم تمایز بشه، تفاوت بینشون قائل باشیم. یک صورتش این هستش که ببینید این دارنده سفته که همون طلبکار هستش، سفته را چه کار میکنه؟ سفته ای را که به خودش داده، بدهکار در وجه خودش صادر کرده، این را به بانک میبره و از بانک میخواد که این سفته را وصول بکنه. این یه حالت. یه حالت دیگه این استش که چه کار میکنه؟ این دارنده سفته که همون طلبکار هستش، این را به بانک حواله میدهد. درست اینا به چی؟ به بانک ارجاع میدهد که بانک این کار را چه کار بکنه؟ بعد از اینکه بهش ارجاع داده شد، بانک اقدام به وصول بکنه. این دو حالت را باید میگه که بینش تفاوت قائل بشی، یعنی در حکم اینها با هم فرق میکنه. در حالت اولی بانک میتونه چه کار بکنه؟ کارمزد دریافت بکنه. چرا؟ چون که بانک اومده چه کار کرده؟ بانک اومده یک کاری برای طلبکار انجام داده. ولی در صورت دوم اخذ کارمزد برای بانک جایز نیست. چرا؟ چون که در اینجا یک حواله اتفاق میفته، یعنی صادر کننده سفته شخص طلبکارش که مثلا تو مثال ما حسن باشه، این با چه کار کرده؟ به بانک حواله داده. و وقتی به بانک حواله میده، در واقع بانک بدهکار حسن میشه، یعنی جای علی که بدهکار هستش با بانک عوض میشه. از این به بعد دیگه چی؟ بانک بدهکار میشه. وقتی که بانک بدهکار میشه، دیگه نمیتونه در مقابل این که میاد چه کار میکنه، سفته را پولش را پرداخت میکنه، بیاد یک کارمزدی بخواد چه کار بکنه، دریافت بکنه. بله بفرمایید دوست.
یک وقت بانک این سفته رو که میگیره، بهتر طلبکار به بانک میگه این سفته رو برای من وصول باید زحمت بکشی وصول کنی بازش رو. اینجا نه اینکه یه خدمتی رو داره ارائه میده میخواد اقدام کنه برای وصول. اینجا یه حالت دیگه اینه که اون کسی که مثلا محرر سفته، کسی که سفته رو امضا کرده، صادر کرده، اون تو بانک مثلا حساب داره، قرض دهنده دائن به بانک، بانک هم مدیون اوه. بعد این کسی هم که سفته داره، این هم تو بانک حساب داره. اینجا صاحب سفته که سفته رو میبره، استفاده کننده سفته، به بانک میگه که در واقع از حساب او کم کن، به حساب من واریز کن. اینجا دیگه در مقابله این خدمت شاید نتونه بگیم چیزی میتونه دریافت کنه. در اون حالت اول میباید زحمت بکشه بره وصول کنه این سند رو. اما در حالت دوم کاری نمیکنه که نه که مغروز بانک این بسیار صادر کننده سفته تو بانک حساب داره، طلبکار بانک مدیون اوه. از این جهت به مدیونش میگه که این رو مثلا فرضاً به حساب کسی که سفته رو آورده، حامل سفته، مستفید سفته، مستفید سفته، مثلا به حساب مستفید سفته واریز کن. اینجا دیگه کاری انجام نمیده که بتونه یه خدمتی، دینش رو داره ادا میکنه، برای ادای دین که نمیتونه پول بگیره.
بله،
این دو تا حالت رو با هم دیگه تطبیق کنیم.
اون وقت توی این حالت دوم ایشون میگه که چی؟ اینجا نیاز نداره که بانک بگه که بانک این حواله را قبول بکنه یا رد بکنه، چون که
آره این
بله
وظیفه‌شه که انجام بده.
یعنی وقتی من سپرده‌ای داخل بانک داشته باشم، حسابی داخل بانک داشته باشم و به بانک که به من بدهکار هستش حواله بکنم، بانک نمیتونه بگه من این حواله را قبول نمیکنم. بانک باید چیکار کنه؟ پرداخت بکنه. در نتیجه حالا که باید پرداخت بکنه دیگه نمیتونه، یعنی که انه وقتی عقد حواله اتفاق میفته، قرارداد حواله اتفاق میفته، اون چی حواله دهنده ذمه‌اش بری میشه و اون کسی که بهش حواله شده که در مثال ما بانک باشه، اون چی هستش؟ بدهکار میشه به شخصی که سفته در دستش قرار داره. به همین خاطر در مقابل پرداخت بدهی من نمیتونم، مثل اشخاص حقیقی من نمیتونم بگم که شما که از من 10 میلیون طلب کاری، خب 10 میلیون یک کارمزد به من بده، میخوام 10 میلیون را انتقال بدم. همچین حقی ندارم. بانک هم همچین حقی نمیتونه نداره که بگه که من کارمزد میخوام دریافت بکنم. این حالت دوم. به خلاف حالت اولی که چی؟ نه، بانک چی هستش؟ اینجا داره یه خدمتی ارائه میده. چه خدمتی؟ خدمت این که اون سفته‌ای که در وجه شخص طلبکار صادر شده، این را قبول کرده که براش چه کار بکنه؟ وصول بکنه. در مقابل این خدمت میتونه کارمزدی دریافت بکنه. خب میخواد تا اینجا تطبیق بکنیم و بحث بعدی رو بعد ادامه بدیم. میفرماد که تحصیل الکمبیاله، یقوم البنک ایزن به خدمت اخرى من خدمات تحصیل. بانک یه خدمت دیگری انجام میده از که جزء خدمات وصول هستش یا خدمات دریافت. ما توی بانک میریم یک سری خدمات دریافت و پرداخت هستش. این وصول کمبیاله میشه یکی از خدمات دریافت. و هی استحصال و قیمت الکمبیاله لحساب عمیلهی. تحصیل کمبیاله یعنی چه؟ تعریفش وصول کردن قیمت یا ارزش سفته در وجه اون مشتری خودش، در وجه یا برای حساب مشتری خودش. و هذه الخدمه جائزتون شرعن، از لحاظ شرعی این نوع خدمت توسط بانک برای مشتریانش جائزه، البته به این شرط اذا اقتصرت الا تحصیل نفس قیمت الکمبیاله. هنگامی که فقط چی بشه؟ محصور بشه در وصول فقط همون پول سفته، پولی که روی سفته درج شده. ولم تمتد الا تحصیل فوائد هر ربویه، و منجر به دریافت فائده های ربایی نشه. مثلا همو دیر کردی چیزی بگن، حالا یک ماه دیر شده، دیر کردم باید بدی، به این جاها منجر نشه. پس اصل کار جائزه. و دومن اخذ العموله جائزون شرعن ایزن، دریافت کارمزد هم برای این جائز شرعن. سواء تم التحصيل عن طريق تسلم المبلغ نقدا، خواه این وصول سفته از طریق چی باشه؟ از طریق دریافت نقدی اون مبلغ سفته باشه، او عن طریق ترحیل قیمت الکمبیاله من الرسید الدائن لمحرر الکمبیاله فی البنک الى الرسید الدائن للمستفید، یا از طریق چی باشه؟ از طریق برداشت مبلغ سفته از چی؟ از حساب بدهکار، از حساب بدهکار برای چی؟ برای از حساب بدهکار که همون محرر صادر کننده سفته هستش در همین بانک. به چی؟ به حساب طلبکاری که مستفید هستش. البته اون رسید دائن یعنی چه؟ یعنی از حساب طلبکار بانک. اینجا دائن این
دیگه.
آره،
حساب طلبکار بانک به حساب طلبکار دیگرش.
آره، به حساب طلبکار دیگر.
برای هر کسی که سفته صادر کرده، امضا کرده سفته رو حساب داره تو بانک، یعنی طلبکار بانک. همون کسی که سفته رو میخواد استفاده کنه حساب داره تو بانک، اونم طلبکار بانک.
بله.
هر دو تاشو دائن بانک هم، بانک هم مدیون با هر دو تاشو.
بله. اون وقت
یعنی انتقال،
ترحیل انتقال، یا آره انتقال از کوچ کردن میاد وحله. و معنا هاز ترحیل، حالا این شق دومش که غیر نقدی هستش، مقصودمون چیه؟ معنا هاز ترحیل هو حوالت و محرر الکمبیاله دائنه علی البنک. میگه اگه وجه فقهی شما بخواید در نظر بگیرید، معناش اینه که این معنای این چه انتقال، معناش حواله دادن صادر کننده سفته، این صادر کننده سفته طلبکار خودش را حواله میده به بانک، معناش اینه. و من هنا میگه که به واسطه این معنایی که گفتیم، یجب ان نمیز بین حالت ان یتقدم المستفید الى البنک به کمبیالت غیر محولت ابتداعا الى البنک و یطلب منه تحصیلها. میگه که واجب است تفاوت و تمایز قائل بشیم بین این حالت که مستفید، یعنی اون کسی که دارنده سفته هستش و این سفته را به بانک چه کار میکنه؟ ارائه میدهد، در حالی که این سفته در ابتدا به بانک حواله داده شده نیست، خود این مستفید میاره به بانک، اون صادر کننده حواله به بانک نداده، اون صادر کننده به این مستفید داده، مستفید حالا داره میاره سراغ بانک. و یطلب منه تحصیلها، و از بانک میخواد که چه کار بکنه؟ این سفته را وصول بکنه. این یه حالت. حالت دوم، و حالت و ان یتقدم المستفید الی البنک به کمبیالت محولت علی من عمیله الدائر. و این صورتی که مستفید که دارنده سفته هستش چه کار میکنه؟ سفته ای را به بانک ارائه میدهد که این سفته را اون مشتری بانک که بدهکار به این شخص هستش به بانک حواله داده، به بانک حواله داده، منتها دست این داده، گفته برو به بانک پولت رو تحویل بگی. ولی در وجه چه کسی صادر کرده؟ در وجه بانک صادر کرده. این حالت را باید از اون حالت قبلی بین از لحاظ حکم که آیا میتواند کارمزد بگیرد یا نگیرد باید تفاوت قائل بشی. ففی الحالت الاولا یجوز للبنک اخذ عمولت لقاء اتصاله بالمدین و مطالبته بالوفا. میگه در صورت اول که صادر کننده حواله، ببخشید صادر کننده سفته، سفته را در وجه اون شخص صادر کرده، اینجا و اون شخص اومده حالا سراغ بانک، بانک میتواند کارمزدی لقاء اتصالی در مقابل این که با بدهکار رابطه برقرار کرده، بهش زنگ زده یا بهش خبر داده که این سفته اومده و مطالبته ای بالوفا، از این صادر کننده سفته میخواد که چه کار بکنه؟ پرداخت بکنه. الذی سوف یتم، که این پرداخت یا به تسلیم المبلغ نقدن یتم، یا تمام میشه به این صورت که مبلغ نقدی پرداخت میشه، او به ترحیل الحساب، یا این که نه، وقتی باش تماس میگیره اون میگه که من که حساب دارم، از حسابم برداشت کنید و چه کار بکنید؟ به حساب اون طلبکار یا به خود اون طلبکار تحویل بدید. این چی هستش؟ این حالت اول که این کار انجام میگیره، بانک میتونه در مقابلش کارمزدی دریافت کنه. و اما فی الحالت ثانیه فالبنکو یسبه به تحویل محرر الکمبیال علی مدینا للمستفید به قیمت الکمبیاله. میگه در حالت دوم که اون شخص بدهکار سفته را در وجه بانک صادر میکنه، منتها میده دست مشتری، دست طلبکارش میده، بانک چی هستش؟ بانک به سبب این که نویسنده سفته این دینش را حواله به بانک کرده، بانک یسبه و مدینن، مدینن خبر یسبه و هستش، بانک مدین اون چی میشه؟ اون دارنده للمستفید، دارنده سفته میشه. به چه مقدار بدهکار میشه به این شخص؟ به قیمت الکمبیاله، به همون ارزش سفته. حالا آیا قبول نکرده میتونه این حواله درست باشه؟ میگه که بدون حاجت الا قبوله، اصلا نیاز به قبول بانک نیست، چون که این شخص توی بانک، این بانک حساب داره، میتونه چه کار بکنه؟ یکی از طریقهای برداشتش اینه که به دیگران یک حواله بده و بانک ملزم به پرداختش است. لأن المحرر له،
در واقع اینطور میخوام بگم که دائن میتونه که حواله بده دین خودش رو، مدین رو بفرسته به سراغ فرد دیگری که دین رو برو بوه ادا کنه. دائن میتونه خودش وصول کنه، این کسی که سفته رو امضا کرده میتونه سفته رو خودش وصول کنه، میتونه که بسرا چون بانک مدیونشه میره وصول میکنه، میتونه که به بانک بگه تو که مدیونی دین رو به دیگری ادا کن، به مستفید و استفاده کننده سفته ادا کن دین.
بله دیگه. خب
از اینکه دائن همیشه دو تا کار میتونه انجام بده، یکی که مستقیما دین رو خودش وصول کنه، یکی اینکه به مدیون بگه این دین رو پرداخت کن به دیگر. از این عبارات این استفاده میکنه.
بله من
دائن دو تاش بیاده.
خب
آیت اللهوی
صداش
به جلسه پیوسته منتها جواب نمیده.
آره صداش بسته.
سلام علیکم استاد.
حالا دیر آمدی، پولش از کی بگیریم؟
آقا یه جا خط نشون بکش، یه جا بریزم به حساب. آقا
من چوب خط ندارم،
چون من دکرارم زیاده،
چوب خط ندارم.
آیا از کاری بگیریم؟
داری اولم میده یا آخر هم میده. ببخشی استاد جم زنیز نبودید، من بهش مرتبم زنگ زدم ولی مثل گوشی اشغال بود دیگه.
نه دیروز هم ایتاب پاک شده بود، یه خورده درس هم متاسفانه برگزار نشد چون ایتاب پاک شده. من هم ایتاب رو بحثش کنم دیگه، وقت گذاشته. خب بخون آقا جوشغالی وسط بحثه، بریم ادامه بدیم.
الان
ببخشید.
خب
شرمنده.
پس چی هستش؟ در این حالت دوم بانک بدهکار میشه بدون حاجت الا قبوله، نیاز به قبولش هم نداره. چرا؟ لأن المحرره له رسید و دائن فی البنک، به خاطر اینکه این صادر کننده سفته یک حساب طلبکاری داره در بانک، یک حسابی داره که طلبکار از بانکه. خب حالا که طلبکار از بانکه و تحویل من الدائن على مدینه ينفذ، و این که تحویل حواله دادن طلبکار مدیونش را، حواله دادن طلبکار به مدیونش که همون بانک باشد، ينفذ نافذ هستش، دون حاجت الى قبول المدین، بدون اینکه مدین قبول بکنه. مثلا اگه حالا تو اشخاص حقیقی هم همینطوره، من از کسی طلبکار باشم، شخص دیگری که از من طلب داره میدونم به اون شخص بدهکارم حواله بدم، میخواد اون قبول بکنه میخواد نکنه، واجبه برش که چیکار بکنه؟ پرداخت بکنه. و اذا اصبح البنک مدینن، اگه بانک بدهکار بشه، یعنی رابطه حقوقیش مدیون باشه، فلا مبرر لأخذ عمولتن علاوه فائدینه. هیچ توجیهی نداره، توجیه شرعی نداره که بگیم که کارمزد بگیره در مقابل چی؟ در مقابل اینکه دین خودش رو داره پرداخت میکنه. این هیچ توجیهی نداره. استاد الان این
اینجا اگر که آقای جوشوانی فرض بر این بگیریم که بانک مدیونه، مدیونه این کسیست که سفته رو میخواد استفاده کنه، خب بانک مدیونه اون بسلا چیزه، کسی که سفته صادر کرده، صادر کننده سفته یعنی امضا کننده سفته، میگه بانک تو مدیون دینم رو به این استفاده کننده سفته مثلا پرداخت کن. حالا اگر این دین یک وقت دین داخلیه، خب من بانک مدیونم، چون مدیونم دائم به مدیون گفته این دین رو به زید ادا کن و من باید ادا کنم دیگه، مثلا کارمزدم معنا نداره. یه وقت وقتی مدیون رو مثلا فرضاً من میگم به مدیون دین رو ادا کن، خیلی زحمت داره، خارج از کشوره، من خارج از کشور میخوام این مدیون رو بیام مثلا دینش رو ادا کنم، خب من بانک میگم این دین در کجا اتفاق افتاده، من مدیون شدم تو تهران، من مدیون شدم تو تهران، من پرداخت میکنم، یا تو به شیراز مثلا فرضاً راحت پرداخت میکنم، اما من مدیون تو در خارج از کشور که نشدم که حالا بر خارج از کشور برم دین رو ادا کنم. ببینید تو اموال حقیقی بیاین، من یه مقدار بسیار مواد خوراکی رو از یک کسی قرض گرفتم تو تهران، مدیون رو هستم، اون دائم به من میگه که تو تهران بیا ادا کن، بیام بسیار خوب از خون بیام تهران دین رو ادا کن، وقت به من میگه که من تو تهران به شما این مثلا مال واقعی رو بهت قرض دادم، حالا برو تو خارج از کشور ادا کن، بگم اونجا که دین اتفاق افتاده هم اونجا باید ادا کنم، خارج از کشور کلی زحمت داره، کلی مثلا درد سر داره، زحمت داره. اینجا دیگه تفصیل نداره شهید سر، ولی واقعش اینه که دین مثلا دو تا حالت داره، یه حالتی داره که من مدیون میخواد دین را ادا کنه، هزینه زیادی نمیخواد متحمل بشه، زحمت زیادی نداره، اینجا حق داره شهید سر بگه که این مدیون دینش باید ادا کنه، بسیار کارمزد نباید بده، اما این وقتی حواله که میده این مدیون رو، این مدیون به زحمت میفته. اینجا رو فکرشو کنیم که بعد ببینیم که مثلا فرضاً یا میتونه اینجا بازم مدیون بسیار کارمزد نگیره، و اینکه زحمت خیلی زیادیه، دین هم اینجا اتفاق افتاده، خارج از کشور اتفاق نمیفته.
استاد خب فرض اینه، این حالا این مگه اینکه این بحث شما خارج از این فرض بود، ولی فرض مسئله این استش که این دارنده سفته هم تو این بانک حساب داره،
حساب داره، ولی حالا به مثلا چیزه، اگر فرض برای این بگیریم که اون حساب نداره، خارج از کشوره،
آره اگه حساب نداشته باشه میشه
خارج از کشور باشه، مدیون خارج از کشوره و دینم تو داخل کشور اتفاق افتاده. خب ادامه بدیم، این نکته رو گفتم بخاطر اینکه تو ذهن موهایتون باشه، این خدمات بانکی تو
یا استاد الان یک سوال، الان مثلا من چک صادر میکنم، خب حساب جاری دارم، چک صادر میکنم و به شخصی میدم، این چک رو میخواد بره نقد بکنه، از اون طرف مثلا 10,000 تومان بانک پول میگیره، خب این چه وجه شرعی داره؟ بنابراین بحثی که اینجا مطرح شد چی هستش؟ این توجیه داره؟
اینجا بسه چک رو اگه مدیون نباشه، آره دیگه، میگه زحمت کشیده، پول زحمت چه میگیره؟
کی پول زحمتش میگیره؟ بانک؟
آه
نه خب من حساب دارم، چک که من صادر میکنم باید حسابم رو پار بکنم.
پول نمیگیره.
چیه؟
برای انتقال حساب پول نمیگیره.
چرا دیگه پول میگیره؟ الان اصلا الان آبر بانک ها چقدر پول میگیرن برای انتقال پول؟
فرض میکنه
یه
خدمت اضافی
دارن
انجام میدن.
خب حالا بر فرض که حالا اون انتقال خدمت، ولی برای مثلا پرداخت وجه چک که مثلا من دارم، بانک به من بدهکار دیگه، من به میزان حساب جاریم از بانک طلبکارم، من الان به واسطه چک یا سفته حواله میدم، در مقابل این حواله بانک از من حالا پول کم نمیکنه، ولی از اون کسی که به بانک مراجعه میکنه برای وصول چک پول دریافت میکنه.
اینجا خوب دقت کنید دوستان، بحث خیلی اساسی. من مثلا سند آب و برقم رو میبرم، آب و برق و گاز میبرم بانک این مثلا سندها رو میگم اینا رو پرداخت، در واقع من به کی باید پرداخت کنم؟ به اداره آب و برق و بسیار کار، ولی به بانک میرم میگم تو این کار رو انجام میده. بانک این کار رو که انجام میده میتونه به من بگه من این خدمت رو در حقت میدم انجام میدم، پولچه میدی پولچه باید میدی، میتونه به صاحبه بسیار این سند ها بگه که این خدمت من برای تو انجام میدم دیگه، دین تو رو من دارم ادا میکنم، به این سه تا اداره پول باید میدی. میتونه به اون اداره بگه، ما اداره بگی این دینا های تو رو که وصول میکنم، تو مثلا طلبکاری دیگه، این طلبت که وصول کردم یه چیزی کسر میکنم کل زندگی اینجا اجهات فقهی چی بزنه تو میرسه؟
خب اگه از اول مثلا به شرکت آب و برق و گاز گفته باشه من که وظیفه ندارم این کار رو باید تو انجام، حالا که میخوام این کار رو انجام بدم در مقابلش کارمزدی دریافت میکنم،
به صاحب اسناد بگه چی؟
به صاحب اسناد فکر نکنم بتونه بگه، اسناد میان میگن ما پولمون رو تو سپرده گذاشتیم، میخوایم از پولمون برداشت بکنیم و این بدهیامون رو پرداخت بکنیم.
خب این بدهیامون پرداخت کنیم، یه وقت این بلیار که میخواد باید درسته و دقیقا فرمایش رو دقیقه، من حساب دارم تو بانک، این سندار رو من میگم میبرم تو بانک، میگم که از حساب من کسر کن به حساب این ستایی رو، بانک برمیگرده میگه که ببین این زحمت زیادی برای من داره، اگر راحت با بتونم منتقلش کنم خب منتقل میکنم، مرم نداره که کار بود، اما اگر زحمت زیاد داشت بشه چی؟
آخه زحمت زیاد چیه؟ مثلا چطوریه؟ مثلا یه گونی پول کول کنه از طبقه دهم بیاره به طبقه اول، همچین چیزی که نیستش، فوقش پول نقد از این حساب به اون حساب انتقال میده، زحمت زیاده اصلا.
یه خیلی زحمتی براش فراهم شد چی؟
مثلا چطوری؟
مثلا اومد اون اداره آب و برق اینا به بانک مدعی شد که تو این کار رو انجام ندادی، مثلا فرزن از دست شکایت کرد یا توبیخش کرد چه میدونم، در حالی که کار رو انجام داده.
خب اینام
یا زحمت های دیگه براش فراهم میشه چه میدونم، ده ها زحمت دیگه توی سیستم بستا پرداخت. حالا این توی ذهن مورانتون باشه آجا، خیلی راحت نمیشه ببوره.
آره خب بس داره. آره
بس من مطرح کردم مسئله برن که تو ذهن مبارک تو باشه، احتیاج داره به یه دقت بیشتری، وقت تو روابط فعلی ها، تو روابط مالی فعلی ها جوشغانی
من حالا خب استاد
تازه باشه مسئله که باشه پرداخت خیلی راحته دیگه، مثلا بخوردن، ولی بعض
وقتا هم
باید با زحمت
هم مثلا میشه حالتی را تصور کرد که بانک به زحمت بیفته، مثلا تو هنگام انتقال این وجه مثلا از بین بره یا اشتباهی انتقال داده بشه. آره اون موقع خب مثلا وجهش سوخت بشه، اون وقت میگه که خب یک هزینه برا من داره. وگرنه در حالت عادی صرف انتقال هیچ هزینه‌ای برای بانک هزینه
ولی بعض وقتا به زحمت میفته.
آره بعض وقتا به زحمت این نو زحمت های
دارندگان حساب همه که یه نواخت نیست که بعضیشون دارندگان حساب ها همه به زحمت هم ایجاد میکنن. صد تا طلبکار اما صد تا طلبکار ده تا شون هم زحمت برای تو بانک ایجاد میکنن.
درسته من. خب این ایشون حالا از ابتدای بحث تا اینجا نتیجه گیری میکنه که در ادامه نتیجه یک بحث جدیدی را مطرح بکنه. نتیجه گیری این شد که بانک در صورتی که فقط صرف قبول وصول سفته باشه و حواله‌ای به صورت نگرفته باشه بانک میتونه کارمزد دریافت بکنه، ولی اگه نه بانک یعنی اون بدهکار بانک به بانک حواله داده باشه. اینجا چی هستش؟ ما گفتیم که بانک ولو اینم که قبول اصلا احتیاج به قبولم نداره، اینجا بانک بدهکار میشه و در مقابل این کاری هم که انجام میده کارمزدی نمیتونه دریافت بکنه. بعد میاد میگه که همین شق دومی را که ما گفتیم که نمیتواند کارمزد دریافت بکنه میتونیم چه کار بکنیم؟ یک شرطی بانک وارد بحث بکنه و به خاطر این شرط ما دو حالت در نظر بگیریم. یک حالتش را بگیم که بله بانک میتواند چه کار بکند؟ کارمزد دریافت بکند. حالا ابتدای بحث میخواید وارد بشیم یا اینکه باشه برای فردا شب؟
باشه.
الان این دو تا خط تا میخواید تطبیق کنیم وقت عمل کمبیالا اینجا میشه سر بر اینا بخونیم و ها کذا یتزه و ان تحصیل الکمبیالا یمکن للبنک ان یخذ علیه عموله ازا لم تکن محولتن علی البنک. روشن شد که وصول سفته در مقابل وصول سفته بانک میتونه کارمزد بگیره، البته به این شرط که حواله به بانک داده شده نباشد. اگه حواله داده شده باشد دیگه اونجا کارمزد نمیتواند بگیرد. این خلاصه بحثی که تا اینجا اومد. اما این حالت دوم که گفتیم که بانک مدیون میشه، این یک شرطی را میخواد پیش بکشه که خب حالا باشه برای فردا شب.
نفهمید چی گفتی آخری
چی؟
میگه صدت اصلا قطع وصل